یک استارت قهرمانانه از ما انرژی بگیرید. باتری های اتمیک با ضمانت سپاهان باتری.
ساعت 22 اینجا تهران است. رادیو فرهنگ. عرض ادب و احترام دارم حضور شما دوستان و شنوندگان محترم که این سعادت رو ما پیدا کردیم که امشب هم در بخش دیگری از برنامه ها به اتفاق همکارانمون در تولید و پخش رادیو فرهنگ در خدمت شما بزرگواران و فرهیختگان باشیم. انشالله که آنچه که همکاران ما تقدیمتون کردن در بخش قبل تا این لحظه مورد توجه قرار گرفته باشه و از این لحظه بعد هم من به اتفاق همکارانم در این بخش تا ساعت 6 صبح روز چهارشنبه در خدمت شما خواهیم بود با برنامه‌ای که آماده شده و تقدیمتون می‌کنیم. در آغاز برنامه از شما دعوت می‌کنم که برنامه نیستان رو به مدت 50 دقیقه همراهی بفرمایید.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان از رادیو فرهنگ بشنوید.
به نام خدا. سلام، شبتون بخیر. در فرصتی دیگر توفیق پیدا کردیم که در خدمتتون باشیم با برنامه نیستان از شبکه رادیویی فرهنگ. این برنامه که اختصاص داره به موسیقی و مسائل مربوط به اون از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 22 به مدت 55 دقیقه تقدیم میشه به شما علاقمندان موسیقی. دعوت میکنم امشب هم با ما باشید و این برنامه رو تا پایان بشنوید. برای برنامه امشب بخش‌های متنوعی رو در نظر گرفتیم که تقدیمتون میکنیم. در اولین بخش برنامه از نگاه ندا رادمهر با مسائل دنیای موسیقی آشنا میشیم. فرنوش تدیان کارشناس موسیقی تازه های موسیقی و آثار ارزشمند این حوزه رو معرفی میکنه. در بخش گفتگوی برنامه هم آقای دکتر محمد علی مراتی دکترای اتنوموزیکولوژی موسیقی شناسی اقوام حضور دارند و در ادامه موضوعی که در برنامه گذشته با ایشون داشتیم راجع به پویایی فرهنگ موسیقایی گفتگو می‌کنیم. امیدوارم آنچه برای برنامه امشب در نظر گرفتیم و تقدیم شما میشه مورد توجه و استفادهتون قرار بگیره.
معماری سیال موسیقی، صدا و سکوت.
چون هر چه در ما در هجر دلداران ما این چشم نبینش همی ریز همچون مشک. ها بر ما گرفتاران ما هر آگردان نگردان با راخندان نگر از لار بودیم ای پدر رستن دیگران ما
شب شما بخیر. از این لحظه آقای دکتر مراتی در استودیو حضور دارند. سلام آقای دکتر مراتی، شبتون بخیر، خوش آمدید.
عرض ادب و ارادت خانم رکنی گرامی، اجازه میخوام که عرض ادب داشته باشم به پیشگاه فریخته شنوندگان خوب برنامه نیستان و افتخاری برای من هستش که امشب هم در خدمتتون هستم و سعی میکنم که در واقع موضوع تغییرات در فرهنگای موسیقایی رو و این پویایی فرهنگی رو از منظر اتنوموزیکولوژی یه مقدار بررسی بکنیم. خب ولی با توجه به این که سعی من بر این اساس خواهد بود که خیلی وارد مسائل در واقع تئوریک و در واقع ترمینولوژی موسیقی شناسی نشم که از حوصله شنوندگان خارج باشه، ولی محور اساسی صحبتام امشب در مورد ردیف دستگاهی و قطعاتی که بر اساس ردیف دستگاهی ساخته شده و این تغییراتی رو که حالا از شاید مدرنیته تا به امروز، از هنرستان موسیقی تا به امروز، از میتونیم بگیم دارالفنون تا به امروز که غربی ها اومدن و موسیقیشون رو در واقع بنا به ضرورت زمان در اینجا انتشار دادن و یه مقدار میخوایم بررسی بکنیم. امشب البته سعی میکنم یه مقداری اون تئوریا رو بازش بکنیم و نمونای جالبی هم داریم برای شنیدن.
بله، تشکر میکنم از مقدمه‌ای که بیان کردید. با این مقدمه با موضوع بخش گفتگوی برنامه نیستان هم آشنا شدید. امیدوارم فرصت داشته باشید این بخش رو هم بشنوید. شبتون بخیر. در اولین بخش برنامه با ندا رادمر در دنیای موسیقی سیر میکنیم.
ندا رادمهرم همراه من باشید. امشب میخوام براتون از اولین نوازنده ساز تنبوره در مراسم نوبان در هرمزگان براتون بگم، بابازار احمد عبیدی. استان هرمزگان اقلیمی رنگارنگ از فرهنگ و سنت. ساز تنبوره و مؤلفه موسیقایی نوبان امروزه از سودان تا یمن، عراق تا کشورهای عربی خلیج فارس هنوزه جایگاه ویژه‌ای در موسیقی مردمی این مناطق. شنونده گفتگوی من باشید با احمد عبیدی سرو، متولد 49 در بندر عباس هست. ایشون ساکن بندر لنگه هستن و از روز و روزگاری میگن که ساز تنبوره رو نداشتن و مامازار بندر لنگه حاجی آمنه زورقپور این موسیقی رو به ایشون آموزش.
چند ساله می نوازین استاد؟
میشه 30 سالی
میشه. و اینکه این ساز رو شما از مادر بزرگوارتون یاد گرفتید؟
میگم مادرم که استادمه.
آها،
مادرم استادمه، چون که من تو اهل هوا برای مثلا اون شخصی که مثلا سرگروه مامامی یا بابا
حاجی آمنه
حاجی آمنه مامای مثلا اون میدونه که ما میگیم میدون، بندر میگن مده و اینا، مامای اونجا بوده، من زیر دست اینا بودم. چون که حاجی آمنه اشعارش چلا، اشعارش، قوانینش، آداب و رسومش اینا چرا استادم حاجی آمنه.
مامازار هستن ایشون، درسته؟
بله، بودم.
بابازار احمد عبیدی در بندر لنگه و نوید قویدل در بندر عباس از شاخص‌ترین چهره‌های نسل امروز در این حوزه هنری هستند که موسیقی نوبان و ساز تنبوره رو می‌نوازند. اگرچه قوی دل فعالیت های خودش رو تنها در بخش نواختن تنبوره و صوت های مرتبط به اون متمرکز کرده، اما فعالیت احمد عبیدی وسعت بیشتری در سبک موسیقی هرمزگان داره.
البته قبلا ما با ماما حاجی‌آمنه آشنایی داشتیم، چون که من یک خاله دارم که بزرگم کرده با مامانم دوست و اینا، اقوام حاجی‌آمنه میشد، ما رفت آمد داشتیم، یعنی قبل که مثلا ما کلن بیاییم بندرلنگه رفت آمد داشتیم بایشیم. بعد دیگه که اومدیم لنگه دیگه همین میرفتم میم پیش اینا میومده داخل مراسم خبرم میدادم میرفتم کمکشون میکردیم اینا دیگه یاد گرفتیم،
یعنی کم کم جذب شده دیدن اون مراسم زار باعث شد که شما جذب بشید.
آقا در من خودم ساز تنبور رو خیلی
دوست داشتیم.
بله هر سازی سخته، ولی خب وقتی دیگه تو دستت اومد به همون چی میگه خیلی خشت تو دستت اومد دیگه آرزو
الله ولی ولی الله ولی الله ولی ولی نعم الولی.
شغل اصلی احمد عبیدی ملوانیه، ساز تنبوره رو هم از مامازار حاجی آمنه زورق‌پور یاد میگیره. ایشون اولین نوازنده هرمزگانی ساز تنبوره در نوبان هستند
و شروع کردیم به نواختن و نواختن و این تجربه
نواختن ها دیگه خودم درست کردم برای خودم رفعالش نداشتم و یه مایتابه درست کردم و اینا دیگه میدادم. بعدم دیگه یک یعنی کاسه برام یه خاله دیگه داشتم از بردر کاسه ایمان چشمی دو کرد، بازم چوباش اینا برام حاجی آمنه داد اینا، من دیگه درست کردم برای خودم چی نگردم من تو خونه تا تمرین میکردم اینا. دیگه 71 اینجور بود که برای من مثلا مراسم گرفت بنده خدا منو رسمی اعلان کرد که من یعنی نوازنده این چیزم داخل این گروه اهل عوام، من نوازنده رسمی آداب و رسومی داره برای خودش کنم.
شنونده گفتگوی من هستید با احمد عبیدی، کسی که اولین نوازنده هرمزگانی ساز تنبوره در نوبان هستن. نواهای اصلی نوبان رو ایشون با همون چارچوب اصلیشون اجرا میکنن و در واقع تنها مامازار نسل خودش یعنی حاجی آمنه زورق‌پور کسی بوده که این موسیقی رو به احمد عبیدی آموزش داده
و حتما یه عضویتی در واقع از طرف یه بزرگی اعلام بشه که شما عضو بشید. چند ساله بودی؟
من همینجور شاید 20 سال اینا شد.
آها اون موقع بود که تا بعد از سالها این رسمیت رو پیدا کردی.
آها رسمیت مثلا که رسمی شدم
درست
داخل از گروه اینا رسمی شدم که من نمازنده این هم بهش میگن سنجک تنبوره ها به نمازه نهی تنبوره میگن سنجک در نبود بابا یا ماما حکم بابا ماما هم داره
در واقع اینقدر درجهش بالاست.
بله
و 20 ساله بودین که در واقع این رسمیت رو پیدا کردین و نوازنده ساز تنبور در مراسم زار شدید و اینها. بیشتر اون چیزی که خیلی جذب کرد منو وقتی که با خانم تنی صحبت میکردم این که فعالیت های در واقع استاد احمد عبیدی باعث شده که این سبک از موسیقی توی این منطقه یه وسعت بیشتری پیدا بکنه. شما باعث شدین که بیشتر این موسیقی و تنبور نوازی معرفی بشه.
بازم شده
ممنونم از همراهیتون. از موسیقی نوبان براتون گفتم و ساز تنبوره در این موسیقی و احمد عبیدی که از شاخصه ها هنرمندان شاخص بندر عباس هرمزگان و بندر لنگه در نواختن ساز تنبوره است و موسیقی نو.
تشکر میکنم از ندا رادمهر برای اجرای این بخش از برنامه و دعوت میکنم با ما باشید با ادامه برنامه نیستان.
از نیستان بشنوید.
تو از قبیله لیلی، من از قبیله مجنون.
معماری سیال موسیقی.
ای دل خونینم، ای دشت شبایه، ای شکست در گلو بر یاد عاشق، ای به راه مهربونی در سپرده، کی غم بی هم زبونی با تو پرده. ای دل تنهای
فرنوش تدیون، کارشناس موسیقی، تازه های موسیقی و آثار ارزشمند این حوزه رو معرفی میکنه. با هم بشنویم.
فرنوش تدیون هستم، نوازنده و کارشناس موسیقی. در این بخش از نیستان با معرفی آلبوم آرش کمانگیر اثری از پژمان طاهری با صدای شهرام ناظری با شما هستم. پژمان طاهری، متولد 1349، گرگان. پژمان طاهری نوازندگی سنتور رو از سن 7 سالگی نزد جواد داوری شروع کرد. از سال 1368 تا 77 نزد استاد مجید کیانی به فراگیری ردیف میرزا عبدالله پرداخت و بعد از فارغ التحصیلی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به فعالیت حرفه‌ای در عرصه آهنگسازی و گروه نوازی روی آورد و گروه ایرانی که در همون سالهای دانشجویی به همراه برادرش یعنی اردوان طاهری بنیان نهاده بود تا به امروز هدایت کرده.
آری آری زندگی زیباست، آری آری زندگی زیباست، زندگی آتشگهی دیرند پا بر جاست، گربی افروزیش رقص شعله اش در هر کران پیداست، ورنه خاموش است، ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست، ورنه خاموش است، ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست.
طاهری تحصیلاتش رو در سال 2003 در شهر وین در رشته آهنگسازی الکتروآکوستیک ادامه داد. در سال 1375 پژمان طاهری به عضویت گروه شیدا در اومد و حاصل اون کنسرت‌های متعدد به همراه استاد محمد رضا لطفی در شهرهای پاریس، لندن، زوریخ، مونیخ، ونیز و فلورانس بود. از پژمان طاهری آلبوم‌های ریشه در خاک، اشعار مولانا، سوگواران خاموش با صدای علیرضا قربانی و امیر کبیر با صدای شهرام ناظری تا کنون منتشر شده. یک الف ناقابل نیز یکی از فیلم‌هایی است که به آهنگسازی پژمان طاهری در سال‌های دور برنده موسیقی جشنواره سینمای مستند شده بود.
زندگی را شعله باید بر فروزنده، شعله ها را هیمه سوزنده، جنگلی هستی تو ای انسان، جنگل ای روید آزاده، بی دریغ افکنده روی کوها دامن، آشیان ها بر سر انگشتان تو جاوید، چشمه ها در سایبان های تو جوشنده، آفتاب و باد و باران بر سرت افشان، جان تو خدمتگر آتش، سربلند و سبز باش ای جنگل انسان. زندگانی شعله می خواهد،
صدا سرداد عمو نوروز. شعله ها را هیمه باید روشنی افروز، کودکانم داستان مازارش باد، او به جان خدمتگزار باغ آتش بود.
آوانگاری آثار حبیب سمایی به همراهی اردوان طاهری، تنظیم و آوانگاری 8 تصنیف قدیمی در دستگاه شور به روایت محمد رضا شجریان، آوانگاری آثار سید حسین طاهرزاده از جمله کتاب‌های منتشر شده پژمان طاهری است. او همچنین در ژانر موسیقی الکتروآکوستیک دست به تجربه نوینی در سال 81 زد که با نام طرحی نو با تکنوازی جمشید عندلیبی و شادی فتی به مدت 4 شب در تالار وحدت تهران به روی صحنه رفت. یکی از آلبوم‌های پژمان طاهری آرش کمانگیر با صدای شهرام ناظری هست. این آلبوم در 7 قطعه با نام‌های شب، قصه، امید، آهنگ دیگر، بدرود، آرش و سوگ در اسفند 97 منتشر شد. این آخرین آلبوم پژمان طاهری تا به امروز هست. با هم بشنویم بخشی از یکی از قطعات آرش کمانگیر رو با صدای شهرام ناظری و آهنگسازی پژمان طاهری. من فرنوش تدیون هستم، در این بخش از نیستان با معرفی آلبوم های موسیقی با شما خواهم بود. برای شنیدن ادامه معرفی آلبوم ها لطفا همچنان این بخش از نیستان رو از شبکه فرهنگ دنبال کنید.
درود ای واپس این صبح ای سحر بدرود، درود ای واپس این صبح ای سحر بدرود، که با آرش تو را این آخرین دیدار خواهد بود. دلم از مرگ بیزار است، که مرگ اهرمن خو آدمی خوار است، ولی آن دم که نیکی و بدی را گاه پیکار است، فرو رفتن به کام مرگ شیرین است، فرو رفتن به کام مرگ شیرین است. همان بایسته آزادگی این است، فرو رفتن به کام مرگ شیرین است، همان بایسته آزادگی این است.
هزاران چشم گویا و لب خاموش، مرا پیک امید خیش می‌داند. هزاران دست لرزان و دل پرجوش، گهی می‌گیردم گه پیش می‌راند. پیش می‌آیم، دل و جان را به زیورهای انسانی می‌آرم، نیرویی که دارد زندگی در چشم و در لبخند، نقاب از چهره ترسافرین مرگ خواهم کند. نیایش را دو زانو بر زمین بنهاد، به سوی قله ها دستان زهم بگشاد.
برای آفتاب ای توشه امید، برای خوشه خورشید، تو جوشان چشمه ای من تشنه ای بیتاب، برای سر ریز کن تا جان شود سیراب. چو پا در کام مرگی تند خو دارم، چو در دل جنگ با اهریمنی پرخاش جو دارم، به موج روشنایی شست و شو خواهم، ز گل برگ تو ای زرین گل من رنگ و بو خواهم.
تشکر میکنم از فرنوش تدیون برای اجرای این بخش از برنامه و دعوت میکنم تا دقایقی دیگر با ما باشید با بخش گفتگوی برنامه نیستان.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
نیستان
هست ای نازنین با چه دلداری وفا، رو جهنی عشق و صفا امرو گربارانه هست ای نازنین با چه دلداری وفا، رو جهنی عشق و صفا امرو.
شبتون بخیر، امیدوارم تا این قسمت از برنامه نیستان مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از این لحظه بخش گفتگوی برنامه رو شروع میکنیم به اتفاق آقای دکتر محمد علی مراتی، کارشناس برنامه، دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام. آقای دکتر مراتی، در مقدمه‌ای که بیان کردید اشاره فرمودید که راجع به پویایی فرهنگ موسیقایی می‌خوایم در این بخش صحبت بکنیم و به طور ویژه کارگان موسیقی ایرانی و ردیف دستگاهی رو مورد بررسی قرار میدیم و به ویژه بعد از مدرنیته. من میخوام با این سوال شروع کنم که آیا تغییراتی که بعد از مدرنیته اتفاق افتاد سرعتش مثل قبل بود یا در واقع با سرعت بیشتر این تغییرات در حوزه موسیقی اتفاق افتاد؟
سپاسگزارم. خب سوال شاید یه مقدار پیچیده‌ای هستش و سعی میکنم شاید در این برنامه بتونم کامل بهش جواب بدم. ماجرا از این قرار هست، حالا میگی مدرنیته در ایران، خب قاجار تصمیم گرفت که یه سروده ملی داشته باشه چون رو مسافرتاش بود و به این شکل پای غربی ها رو در ایران باز کردن که یاد بدن ما بتونیم سروده ملی بزنیم، سرودی که جلو در واقع مجامع رسمی ما هست.
یعنی قبل از اون ایده ای راجع به سروده ملی وجود نداشت در موسیقی دستگاهی ما؟
فکر نمی کنم. نه خب هر سپاهی تو صفوی هم بررسی بکنیم، هر سپاهی برای خودش یک شیپور خاصی، یه صدای خاصی رو تعقیب میکرد، ولی خب این خیلی از ماجراهایی که حالا در موسیقی غرب اتفاق افتاد یه جورایی در اون هماهنگسازی دهکده جهانی اجتناب ناپذیر بود. یعنی مثل این که حالا در مجامع رسمی و فعالیت‌های در واقع بین المللی نیاز بود که موسیقی ها در واقع در اجرا بشه و حالا بتونن کشورها به یک شاید یکسانسازی روابط و شاید آداب و شرایط روابط برسن. من میخوام از اینجا شروع بکنم که این مدرنیته در ایران که حالا هم به دارالفنون با دارالفنون شروع شد و خب نکات خیلی جالبی داره و جالبه که خب حالا با لومر و کسای دیگه، موسی لومر در این مدرسه سعی شد که موزیسیان های در واقع تربیت بشن که بتونن در واقع در خدمت جامعه باشن و جامعه رو یه طورایی به نظر من به سمت غربی شدن ببرن. این اجتناب ناپذیر بود. شاید بیشتر این انگیزه مدرنیته و غربی شدن موسیقی رو ما با آقای وزیری داریم که میره در غربم تحصیل میکنه، حالا میخواد بیاد یه کاری برای موسیقی ایرانی بکنه. از اینجا این تغییرات خیلی مشهودتره، یعنی خب انقدر توجه اینا به ویولون میکنن و ویولون رو مثل یه شاه سازها در نظر میگیرن که حتی میشه بهشون انتقادم کرد که تو کتابای هنرستان، کتابی که برای تار و ستار هنرستان نوشته شده حالا به نظارت